بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه طلبای عزیز درس نهایت الحکمه مرحله رابعه مواد قضایا رسیدیم به الفصل الرابع فی ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات توضیح دادیم که همان گونه که ذات واجب تعالی واجب هست و نیاز به حیثیت تقییدی و تعلیلی ندارد، همان گونه صفات ذات واجب تعالی نیز عین ذات اوست و واجب به وجود ذات. نمی شود گفت ذات خداوند واجب الوجود است، بلکه صفات ذاتی او ممکن الوجودند. این رو مطرح کردیم، استدلال های گوناگونی اقامه شد که روح همه اینها این بود که اگر صفتی از صفات کمالی که صفات ذاتی واجب هستند برای ذات واجب ممکن الوجود باشن، معنیش اینه که واجب الوجود در مرتبه ذاتش این صفات کمالی را ندارد و این با وجود ذاتی واجب منافات خواهد داشت. در ادامه یک سری اشکالاتی مطرح شد، یک اشکال رو گفتیم، پاسخ دادیم در مورد اون استدلال دوم. استدلال سوم که تقریر دیگری از همون استدلال های پیشین بود اقامه شد، رسیدیم به اشکال دیگری با عنوان و اورد علی اصل المسئله و انه منقوض. اینجا دیگه بحث رو گذاشتیم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. این جلسه می‌خوایم اون اشکال رو بگیم و فروعات پنجگانه ای که متفرع میشه بر این قاعده، این قاعده واجب الوجود ذات واجب من جمیع جهات و حیثیات. بعد وارد فصل پنجم خواهیم شد و بحث و اشیاء ما لم یجب لم یوجد را پیگیری خواهیم کرد و یک سری دیدگاه های متکلمان را به نقد خواهیم گذاشت. خب این اشکالی که باقی مانده تقریرش این است. بعضی اومدن گفتن که این قاعده شما که آمدید گفتید واجب الوجود به ذات واجب من جمیع جهات و حیثیات هست، شامل صفات فعل نمیشه. به تعبیر مستشکل با نسب و اضافاتی که ملحق به ذات واجب الوجود می شود نقض می شود، چون قاعده عقلی و فلسفی قاعده ایست که استثناء بردار نباشد، نشه براش مثال نقض پیدا کرد. چون اگر شما برای قاعده فلسفی یا قاعده عقلی مثال نقض پیدا بکنید برابر با بطلان قاعده است. حالا مستشکل می خواد بگه که من برای این قاعده فلسفی شما مثال نقض پیدا کردم، مثال نقضش هم همین صفات فعلی واجب تعالی است. منتها به جای اینکه مستشکل از عنوان صفات فعل استفاده بکنه، میاد از عنوان نسب و اضافات ملحق به ذات استفاده میکنه. میگه این صفات فعلی که در واقع نسبتهایی هستند و اضافاتی هستند که ملحق به ذات میشوند، یعنی در مرتبه ذات واجب الوجود اینا نیستن، اینها از مرتبه فعل واجب انتزاع میشوند، این قاعده را زیر سوال می‌برد. چطور؟ خب این صفات فعل صفاتی هستند که با نظر به مقام فعل انتزاع می‌شن. مثلا صفت خالق را ما زمانی برای واجب الوجود انتزاع می‌کنیم که نگاه به مخلوق داشته باشیم، یعنی تا مخلوقی نباشد صفت خالق برای واجب انتزاع نمی‌شود، تا مرزوقی نباشد صفت رازق برای واجب انتزاع نمی‌شود. این یک طرف. از سوی دیگر این صفات خالق و رازق و امثال اینها، مثلا محیی و ممیت، اینها صفاتی هستند که اصطلاحا ما بهش میگن اضافی هستند، یعنی در واقع از اضافه و نسبت میان ذات واجب و فعل واجب انتزاع میشن. خب صفات اضافی و نسبی اسمشون روشه، قائم به دو طرف هم نسبت هم دیگه، هر نسبتی قائم به منصوب و منصوبون الیه. اگه یک طرف این نسبت ممکن الوجود باشد، خود این نسبت به اضافه هم ممکن الوجود خواهد بود، چون نسب و اضافات وجودی جدای از وجود طرفینشان ندارن، حکمشان همون حکم طرفینه، وجودشان در ضمن وجود طرفینه. لذا مثلا در صفت خالق یک طرف خالقیت چیه؟ مخلوقه. مخلوق ممکنون وجوده، پس این صفت خالقیت و اضافه و صفت اضافی که همون صفت خالقیت هست، آن نیز ممکن الوجود خواهد بود. چرا؟ چون اون یک طرف این صفت خالق که مخلوق باشد ممکن الوجوده. اگر مخلوق که فعل خداست ممکن الوجود باشد، صفت فعلی خالق نیز ممکن الوجود خواهد بود. این در حالی است که شما توی قاعده گفتید واجب الوجود واجب من جمیع الجهات و الحسیات، یعنی واجب به ذات از همه جهات و حسیات که مقصودتون همون صفات خداوند متعال واجبه، در حالی که این قاعده در صفات فعل این گونه نیست، چون صفات فعل صفات نسبی و اضافی هستند و به حکم طرف این اضافه که همون ممکن الوجوده اینها هم ممکن خواهند بود. جوابش خیلی ساده است. جوابش اینه که این قاعده همان گونه که خودتون در لابلای مطالبتون اشاره کردید مربوط به صفات فعل نیست. شما اشکالی که کردید مربوط به صفات فعل، در حالی که ما این قاعده را در مورد صفات ذات پیاده میکنیم. لذا اشکال شما تخصصا و موضوعا از بحث و از تحت قاعده بیرون هست. قاعده واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات و الحسیات، این واجب بودن در حوزه صفات را درباره صفات ذاتی اثبات میکنه که این ذات واجب الوجوده. بنده این رو جلسه قبلی همون ابتدای بحث گفتم و همونجا اشاره کردم که ای کاش علامه طباطبایی این بحث رو و اینکه این قاعده شامل کدام صفات میشود رو در ابتدای بحث به صراحت ذکر میکردم، نه اینکه بیان در ضمن اشکال به اشاره ازش بگذرن. بحث مهم نیست که آقا این قاعده آیا در مورد همه صفات واجب اعم از صفات ذات و صفات فعل پیاده میشه کاربرد دارد یا نه، فقط در مورد صفات ذات کاربرد داره. قطعا جواب اینه که این قاعده موضوعش همون صفات ذاته. لذا هر اشکالی که مستشکل بکنه و در او صفات فعل رو محور قرار بده موضوعا و تخصصا از این قاعده بیرون خواهد بود. بعد در ادامه علامه میفرمایند که اینی که ما گفتیم این صفات صفات فعلن خارج از مرتبه ذاتن لذا ربطی به این قاعده ندارن، معنی سخن ما این نیست که صفات فعل هیچ ارتباط واقعی، یعنی اصلا ارتباط واقعی با ذات واجب ندارن. نه خیر، صفات فعل هم با ذات واجب ارتباط دارن، ارتباط تکوینی هم هست، منتها این ارتباط واقعی از نوع ارتباطی است که یک طرف اضافه اشراقیه و اون طرف مضاف دارد. چون شما میدانید اضافه در فلسفه در دو معنا به کار میره، یک اضافه به معنای اضافه مقولیه هست، دیگری به معنای اضافه اشراقیه. اضافه مقولیه همانی است که در بحث نسب، در بحث اعراض نسبی مثلا مطرح میشه، یا حتی در بحث تضاعف اونجا هم بحث اضافه مطرحه، با این تفاوت که اون اضافه‌ای که در اعراض نسبی هست یک طرفیه، ولی این اینچه که در اصطلاحاً گفته میشه در تضاعف دو طرفی است. البته بعضاً اون نسبت اضافه را در اعراض نسبی هم معمولاً دو طرفی به یک معنا میگیرن، چون اینجوری میگن اضافه در اعراض نسبی به معنای عرضی است که از نسبت متکرره میان دو چیز انتظار بشه، لذا این هم دو طرفی است. ولیکن در اضافه اشراقی اضافه یک طرفی است، مثل اضافه شعاع خورشید به نور خورشید. در اضافه مقولی اول مضافی باید باشد، مضاف الیه جدای از او باید باشد، بعدن ما میایم بین مضاف و مضاف الیه ارتباط ایجاد میکنیم، یا بگید ارتباط ایجاد میشود میان مضاف و مضاف الیه، مثل نسبتی که میان پدری و فرزندی است. یه پدری وجود دارد مستقل از وجود فرزندی، فرزندی وجود دارد مستقل از وجود پدری، بعد عقل میاد میان اینها تلازم برقرار میکنه و یک نسبت متکرره ای را و اضافه ای را میان دو طرف مضاف و مضاف الیه پیدا میکنه. از یک طرف پدر میشه مضاف، فرزندی میشه مضاف الیه، از با نگاه به اعتبار دیگر فرزندی میشه مضاف، پدر میشه مضاف الیه. از این نسبت متکرره معنیش همینه. اونجا تحقق اضافه منوط و فرع بر تحقق مضاف و مضاف الیه به صورت مستقل است. ولیکن در اضافه اشراقی مضاف اضافه یا بگید مضاف الیه وجودی جدایی از مضاف نداره. خورشید اگر باشد شعاع خورشید و اشراق خورشید هست، اگر نباشد نیست. اینطوری نیست که یه خورشیدی باشد به وجود مستقل، یه شعاع خورشید باشد به وجود مستقل، بعد ما بخوایم بین این خورشیدی که وجود جدایی از شعاع دارد و شعاعی که وجود جدایی از خورشید دارد ارتباط ایجاد کنیم، خیر، این گونه نیست. این اضافه اشراقی یه طرف از خورشید که به وجود بیاد، به وجود آمدن خورشید همان و به وجود آمدن اون طرف اضافه همان. خب اگر ما قائل شدیم که ارتباط میان علت اصلی بخش با معلول از نوع اضافه اشراقی است، یعنی ارتباط میان خداوند متعال با مخلوقاتش از نوع چیه؟ اضافه اشراقی است. یعنی به محض اینکه خداوند متعال وجود داشته باشد، در همون ظرفی که خدا موجود، عالم هستی هم و مخلوقات هم باید موجود باشند. نه اینکه خدایی بود جدا، مخلوقاتی بودند جدا، بعد اومدیم بینشون ارتباط ایجاد کردیم یا بین اینها ارتباط برقرار شد. خیر، لذا اضافه اشراقی اضافه یک طرف است. اگر گفتیم اضافه خدا به عالم از نوع اضافه اشراقی است و در مثل مثل اضافه خورشید به شعاع هست، وقت معنیش اینه که صفات فعلی هم که از مرتبه فعل انتزاع میشوند، منشأ انتزاعشان همان اضافه اشراقی اضافه واجب به مخلوقات هست. خب این توضیحی که خدمتتون عرض کردم در مورد اضافه اشراقی و اینکه صفات فعل از اضافه اشراقی میان ذات واجب و مخلوقات انتزاع میشن، این رو دیگه علامه در کتاب نگفتن، فقط اشاره کردن که مرجع صفات فعل به اضافه اشراقی همین دیگه به چگونه برمیگرده توضیح داده شده. بنده خدمتتون عرض کردم میان خالق و مخلوق، میان فاعل و فعل، میان علت هستی و معلول اضافه بر نسبتی برقرار است و اضافه‌ای برقرار است به نام اضافه اشراقیه. از این اضافه اشراقیه که یک طرفی است، ما مفاهیم و صفات فعل مانند خالق، رازق و محی و محیط امثال اینها را انتزاع می‌کنیم. متن رو نگاه کنید. و اورد علی اصل المسئله بانه منقوض بالنسب والاضافات اللاحقه للذات الواجبیه من قبل افعاله المتعلقه بالمعلولات الممکنه الحادثه، فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. بر اصل مسئله، بر اصل قاعده ایراد شده، اشکال شده است. به چه صورت؟ به این صورت که این اصل مسئله یعنی قاعده نقض می شود یا نقض شده است با نسب و اضافاتی که ملحق به ذات واجب وجود است. به جای عبارت نسب و اضافات ملحق به ذات واجب میتونید بگید صفات فعل، یعنی این قاعده با صفات فعل نقض شده است. حالا من قبل افعال المتعلقه، این صفات، این نسب و اضافاتی که ملحق به ذات هستند یا همان صفات فعل، از کجا آمدند؟ از نزد افعال واجب که تعلق گرفته به معلولات ممکن حادث. یعنی ما در واقع معلول ممکن حادث شد که همون مقام فعل واجب تعالی است در نظر میگیریم و از این مرتبه فعل و مقام فعل واجب که همون معلولات ممکن الوجود حادثن، مثلا چی انتزاع میکنیم؟ صفات فعل را انتزاع میکنیم، مثل خالق، رازق و امثالی. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. چرا؟ زیرا این نسب و اضافات که همون صفات فعلن قائم به اطرافش هستن، چون صفات فعل از نسبت میان ذات خدا و مخلوقات و معلول خدا انتزاع میشن، لذا نسبی اند، اضافی اند و هر نسبت و اضافی قائم به طرف اطرافش هست، تابع اطرافش هست، چون نسب و اضافات وجود مستقل از طرفین ندارن. خب تابعتون لها فی الامکان، چون او فعل واجب تعالی ممکن الوجوده، این اضافه و نسبت به فعل واجب نیست ممکن الوجود خواهد بود. یعنی نسبت ذات خدا به صفات فعلش نسبت امکانی است، همان گونه که خود فعل واجب ممکن الوجود است، مانند خلق و رزق و احیا و اماته. برخلاف اون قاعده‌ای که شما میگفتید که نسبت صفات خدا به خدا نسبت چیه؟ وجودی است. میگفتید واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات. یعنی خب ما مورد آوردیم، صفات و حیثیاتی و صفاتی را آوردیم به نام صفات فعل که ذات خدا نسبت به اینها واجب نیست، بلکه نسبت ذات به این صفات فعل نسبت امکانی است. پس این قاعده شما نقض شد. نقض در قاعده فلسفی برابر با بطلان قاعده فلسفی است. و یندفع و دفع می شود این سخن، این اشکال به چی بود؟ به این که و ان هذه النسب و الاضافات و صفات المأخوذه منها کما سیاتی بیانه معان منتزعتون من مقام فعل لا من مقام ذات. دفع میشه به اینکه این نسبت ها و اضافات و صفات فعلی که اخذ شده از این اصطلاح نسب و اضافات به زودی خواهد آمد بیانش که اینا معانی و صفاتی هستن که از مقام فعل انتزاع شدن نه از مقام ذات. و قاعده واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات اشاره دارد به اون صفاتی که از مقام ذات انتزاع میشن، یعنی صفات ذات. این تتمه رو دیگه علامه نگفتن چون روشن بود از نظر ایشون، ذکر نکردن. در واقع این عبارت و باید اینجوری میشد معان منتزعت من مقام فی الله من مقام ذات و هذه القاعده یختص به صفات التي ينتزع من مقام ذات. این قاعده اختصاص داره به صفاتی که از مقام ذات انتزاع میشه. این تیکر رو دیگه علامه به دلیل روشن بودن مطلب ذکر نکرده، البته گفتم خیلی هم روشن نیست برای کسی که مبتدی در این علم تازه میخواد این قاعده رو یاد بگیره، به صرف اون استدلال های پیشین روشن نمیشه که آیا این قاعده منحصر در صفات ذات است یا صفات فعل رو هم در بر میگیره که باید گفته میشه. حالا ایشون به اشاره در ضمن این پاسخ مثلا میگه نعم، یه استدراکی علامه انجام میدن، لوجود هذه النسب و الاضافات ارتباط واقعی بهی تعالی و صفات المعفوزت منها لذات واجبت به وجودها. بله، وجود برای وجود این نسب و اضافات، یعنی صفات فعل مثل خالق و رازق و محی و محیط، یه ارتباط واقعی به خداوند متعال است و صفاتی که از این نسب و اضافات انتزاع شده اند برای ذات واجب مثل خالق و رازق برای ذات انتزاع شده اند واجبتون به وجود ها. این نسب و صفاتی که صفات فعل اند و از این نسب و اضافات انتزاع شده اند اینا واجب به وجود چی هستند؟ ذات هستند. منتها این وجودش از نوع اضافه اشراقی است دیگه. حالا یه تبیین دیگه هم میتونیم بگیم که صفات فعل از آن جهت که به صفات ذات برمیگردند واجبن برای خداوند متعال. فکونه تعالی به حیث و یخلق و فکونه به حیث و یرزق الی غیر ذلک صفات واجبه. این که خداوند تعالی بگونه است که خلق میکند و بگونه است که روزی میدهد صفات واجبه برای خداست و مرجعها الی اضافه اشراقی. مرجع این صفات، بازگشت این صفات، صفات واجب به چیه؟ به اضافه اشراقیت. چطور؟ اگر کسی تصور درستی از ذات واجب الوجود به ذات داشته باشد و بداند که ذات واجب به تنهایی علت تامه ایجاد ممکنات است، یا بداند که ذات واجب چون کامل مطلق است و کامل مطلق فیض هستی را از موجودی که قابلیت دریافت دارد دریافت نمی کند، یقیناً خواهد گفت که اگر خدا خدا باشد، اگر خدا علت تامه باشد، اگر خدا واجب الوجود کامل مطلق باشد، باید خالق باشد، باید بیافریند. این باید یعنی چی؟ یعنی واجب است. خالق بودن برای خدا واجب است. یعنی نمیشه خدا را خدا فرض کرد ولی خالق فرض نکرد. برخلاف دیدگاه متکلمان که مفصل حالا بعضا اشاره شد، بعضا در فصل بعدی بهش اشاره خواهیم کرد، در فصل پنجم و البته تفصیلا در مفصل الهی معلوم خواهد آمد که متکلمان در این باورن که خدا که فاعل مختار است زمانی عالم را نیافریده بود، خودش بود تنها، بعد اراده کرد در ازل عالم را بیافرید. حالا در فصل‌های بعدی اشکال سخن اینها رو خواهیم. حتی روزی دادن، رازق بودن خدا برای خدا واجبه. رزق رو هر جوری که معنی کنی نمیشود کامل مطلق کامل مطلق باشد، یا بگید نمیشود خدا کامل مطلق باشد ولی رازق نباشد. باید رازق باشد، چون اگر رازق نباشد نقص بر خداست. پس این باید همون واجبه دیگه وجود. منتها مرجع این صفات واجب به اضافه اشراقی است که دیگه توضیحش انشاءالله در فصل نهم و فصل دهم از مرحله دوازدهم خواهد آمد. اون مرحله دوازدهمی که همون الهیات بالمعنی الخاص و مباحث مختص به ذات واجب الوجود رو اینجا آمده بحث کرده، اونجا گفته خواهد شد در فصل نهم. عنوان فصل نهم اینه صفات ذاتیه و انها عین الذات المتعالیه. تو فصل دهم هم ایشون وارد صفات فعل میشن، صفات فعلیه و انها زائدتون علی الذات. تو فصل دهم ایشون توضیح میدن که چگونه بازگشت این صفات به اضافه چیه؟ اشراقی است. مفصل اونجا بحث خواهد شد. فقط تبینه به ما مرجع. پنج تا نتیجه و فرع را برای این قاعده مطرح میکنه علامه طباطبایی. اینا چون ساده است من در ضمن عبارت توضیح میدم. فرع اول اینه ان الوجود الواجبی وجود صرف لا ماهیت له ولا عدم له فله کل کمال الوجود. وجود واجب الوجود بالذات گفتیم که واجب من جمیع جنس، یعنی هر صفت کمالی که شما فرض بگیرید در هستی باید ذات واجب الوجود صفت کمالی رو داشته باشه. با این حساب نتیجه این قاعده میشه واجب الوجود بالذات همه صفات کمالی را دارد، پس میشه وجود صرف. وجود صرف یعنی چی؟ یعنی وجود خالص است. خالص از چی است؟ خالص از ماهیت و از عدم. یعنی ذات واجب الوجود آمیخته با ماهیت و آمیخته با عدم نیست. چه این که اگر ذات واجب الوجود آمیخته با ماهیت باشد، معنیش اینه که وجود محدوده، چون میدانید بنابر اصالت وجود ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتزاع میشود، در حالی که شما دارید میگید واجب الوجود هر صفت کمالی را دارد، نمیتونه ماهیت داشته باشه. ماهیت که داشته باشه میشه محدود، محدود که بشه وجود محدود به وجود میگن که یه چیزی دارد یک چیزی ندارد. عدم هم همراه اون نیست، یعنی اینجوری نیست که ذات واجب الوجود مرکب از وجدان و فقدان باشد، یک صفات کمالی را داشته باشد برخی از صفات کمالی را نداشته باشد، محاله. پس این میشه از نتایج این قاعده، فله کل کمال فی الوجود، پس هر کمالی در وجود برای اوست. و ثانیا انه واحد وحدت الصرافه، واجب الوجود واحد است از نوع وحدت صرافه، یعنی چی؟ وحدت حقیقی حقیقیه محض، یعنی وحدتی دارد که هر گونه ترکیبی را، هر گونه کثرتی را از او چی میکند؟ نفی میکنه. البته وحدت وقتی اثبات میشه نقطه مقابلش چیه؟ کثرته. یعنی وقتی میگی ذات واجب واحد است یعنی کثیر نیست، هر گونه کثرت از ذات واجب نفی میشه. نقطه مقابل ترکیب هم میشه بساطت که در فرع سوم بهش میپردازن. لا میتونه انه واحد وحدت الصرافه، وحدت محضه دارن، هیچ کثرتی در ذات واجب راه ندارد. و این وحدت صرافت، وحدت صرف همانی است که نامیده میشه به الوحدت الحق، وحدت حق نامیده میشه به معنا. یعنی چی وحدت حق؟ وحدت حق اسم دیگش وحدت اطلاقی است، اسم دیگش وحدت احدی است. این وحدت اطلاقی، وحدت صرف، وحدت حق، وحدت احدی که همه به یه معنا اشاره دارد، بدین معناست که نمیشه برای و خداوند متعال واحدی است که نمیشود برای او 2, 3, 4, 5 فرض کرد. در برابر وحدت عددی، وحدت عددی به واحدی گفته میشود که میشود در برابرش 1, 2, 3, 4, 5 فرض کرد. حالا ممکنه کسی بگه که خب این که شما میگید خدا وحدت صرف خودش نیاز به دلیل دارد، دلیلتون چیه؟ وحدت اطلاقی است، چرا نمیشه براش 2, 3 فرض کرد؟ یک دلیلش هم این قاعده است که خوندیم، گفتیم واجب الوجود واجب من جمعی جهات و حیثیت، یعنی همه صفات کمالی را دارد دیگه، نقصی ندارد که کثرت، کثرت ملازم با چیه؟ ضعف وجود است، ملازم با نقص است دیگه، نقصی ندارد، کامل مطلق. یه دلیل از ضعیف‌تر اینه که بیایم بگیم که واجب الوجود به ذات چون ماهیت ندارد وجود محدود نیست بلکه نامحدود است، وقتی نامحدود باشه نمیشه در عرض وجود نامحدود وجود دومی فرض کرد، لذا وحدتش وحدت عددی نخواهد بود، میشه وحدت اطلاقی یا وحدت احدی. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند انه واحد لا بالعدد، خدا واحد است ولی نه وحدت عددی، چون تو وحدت عددی اون واحدی است که میشه در عرضش یک وجود دیگر، دو تا وجود دیگر، سه تا وجود دیگر و هاکذا فرض کرد، در حالی که ما وجود خدا رو نامتناهی میدانیم. وقتی نامتناهی باشه دیگه نمیتونه وحدت عدد واحدش از نوع وحدت عددی باشه، یعنی وحدتش از نوع واحد عددی میشه. متن نگاه کنید، به معنا ان این وحدت حقه چیه؟ معنیش اینه که کل ما فرض تقوسانی الله امتاز انه به ضروره به شیء من الکمال لیسا فی، لازمه این که وحدت حقه هست اینه، یعنی در واقع لازمه وحدت عددی اینه. اگر شما بیایید خدا رو واحد بالعددی فرض کنید، یعنی بتونید براش ثانی فرض کنید، میفرماید هر آنچه که 2 برای خدا فرض بشه به ضرورت باید به چیزی از کمال که در خدا نیست ممتاز بشه. یعنی چی؟ اینو دیگه همتون بلدید، اگر ما 2 تا وجود در عرض هم در نظر بگیریم، معنیش اینه که یکی از این وجودها چیزی دارد و دیگری نداره. اگر شما 2 وجود، 3 وجود یا بیشتر بگید تعدد در وجود را فرض کنید، این تعدد در وجود فرع بر اینه که اون وجود چی باشه؟ وجودها با هم تمایز داشته باشن. اگر بگید اینا 2 وجودن، 3 وجودن، 4 وجودن ولی ما به امتیازی میان اینها قائل نباشید، بله؟ هیچ بچه امتیازی قائل نشه، دیگه 2, 3 نمیشن که میشه یک وجود دیگه، توهم تعدد است، تعدد نیست، وحدت. پس اگر شما برای خدا ثانی فرض کنی، معنیش اینه که این ثانی یه چیزی دارد ممتاز از او خدا به چیزی که او خدا اون چیز را نداره، یعنی کمالی این داره که خدا نداره، وقت لازمش این فترک کبت ذاتو من وجود و عدم، لازمش این که ذات خدا مرکب از وجدان و فقدان میشه، یعنی یک کمالی را دارد یکی را نداره. و خرجت المحوزت الوجود و صرافت، دیگه از وجود محض بودن و وجود صرف بودن خارج میشه،
به خلاف این قاعده است که تا حالا بحث می‌کرد. فقط فرض صرفا در حالی که چه فرض شده بود صرف و وجود فرض شده خلاف فرض. فهو و فی ذات البهدته ده حیث کل ما فرضت له ثانیا عاد اوله. بسیط در ذات بسیطش، بهته یعنی بسیط، به گونه ای است که هر چه که دو برای او فرض بشه به همون اولی برمیگرده. مثل هم وجود مطلق که در احکام وجود ابتدای کتاب داشتیم، میگفتن وجود مطلق به گونه ای است که هر چه برای او دو فرض بشه به همون اولی برمیگرده. و هاذا هو المراد بقولهم ان انه واحد لا بالعدد. این همون مراد از این سخن فلاسفه است که گفتن خداوند واحد است نه بالعدد، که البته این رو از امیرالمومنین علیه السلام یاد گرفتن فلاسفه مسلمان. فرع چهارم ان من تزع عن بله بس فرع سوم و ثالثاً انه بسیط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا و الا خرج انصرافت الوجود فقط فرض صرفا. خداوند متعال واجب الوجود به ذات بسیط است، هیچ جزئی ندارد، یعنی همه اقسام ترکیب از اون نفی میشه. حالا اقسام ترکیب یا ترکیب خارجی است که ترکیب خارجی، یا ترکیب از ماده به صورت، یا ترکیب از اجزای مقداریه، و یا ترکیب عقلی یعنی ترکیب ذهنی است که سه تاست، یا ترکیب از وجود و ماهیت، یا ترکیب از وجود و عدمه، یا ترکیب از جنس و فصل. عقلا سه تا رو شامل میشه، ترکیب عقلی کلا در فلسفه در سه جا گفته میشه. اونجایی که یک موجود مرکب از وجود و ماهیت باشد، اونجایی که موجود مرکب از وجود و عدم باشد، و اونجایی که مرکب از جنس و فصل باشد. خداوند متعال همه انها و اقسام ترکیب را ازش ما نفی می‌کنیم، یعنی هیچ کدوم از اقسام ترکیب را ندارد. اگر نفی نشه بسیط الحقیقه نباشد، و لذاست که چون همه انهای ترکیب از ذات خدا نفی میشه میگن او بسیط الحقیقه است، یعنی حقیقتاً به معنای واقعی کلمه بسیطه. اگر این گونه نباشد دیگه صرف الوجود نخواهد بود، در حالی که صرف الوجود فرض شده. و رابعاً ان من تزع عنه وجوده هو بعینه من تزع عنه وجوده. خیلی ساده، وجود خدا که از صفات ذاتی خداست با وجود خدا عین همان. توی دیگه روشنه دیگه، ما این قاعده رو گفتیم که در مورد صفات ذاتی واجب بحث میشه. شما همه میدانید که صفات ذاتی واجب عین ذات واجبه. حالا یکی از اون صفات ذاتی صفت وجوب هست. البته اینم میدانید که صفات ذاتی واجب یا مختص به ذات واجب است یا مشترک میان او و ممکناته. مثلا صفاتی مثل علم و قدرت و حیات صفات ذاتی هستن ولی مشترک میان واجب و ممکنن. هم میتونی بگی انسان عالم، قادر و حی است، هم میتونی بگی خدا عالم، قادر و حی است. ولیکن صفتی مثل وجوب یا مثل کمال مطلق یا مثل صرف الوجود بودن و امثال اینها از اون اوصاف ذاتیان که مختص به ذات واجب الوجوده. هر صفت ذاتی، چه اونی که مشترک باشه میان ممکن و واجب، چه اونی که مختص ذات واجب باشد، این ذات واجب است. لذاست که منشأ انتزاع صفات ذاتی دقیقا همون منشأ انتزاع وجود واجب خواهد بود. لذا می فرماید من توزع انه وجوبه، آنچه که از آن صفت وجوب خدا مثلا واجب الوجود انتزاع شده به عینه دقیقا همان چیزیست که من توزع انه وجوده، چیزیست که وجود واجب از آن انتزاع شده. و لازم این سخن چی؟ یعنی مصداق وجود واجب همان مصداق وجوب واجب است. منشأ انتزاع میشه همون مصداق. لازمه این سخن چیه؟ ان کل صفت من صفاتهی و هی جمیعا واجبتون عین صفت الاخرى. لازمه این سخنی که همه صفات خداوند متعال، هر صفتی از صفات خدا که همه واجب الوجودن، عین صفت دیگر است. دقت دارین که ما در حوزه صفات ذاتی داریم سخن میگیم، عین صفت دیگر است. یعنی همان گونه که مثلا صفت عالم عین ذات واجبه، صفت قدرت عین ذات واجبه، صفت حیات عین ذات واجبه، صفت وجوب عین ذات واجب است، همان گونه خود این صفات هم از حیث مصداقی عین همان، چون مصداق اینها همون ذات دیگه. پس همانطور که قدرت مساوی با ذات است در مصداق، قدرت مساوی با علم هست در مصداق، قدرت مساوی با حیات است در مصداق، قدرت خدا مساوی با وجوب است در مصداق. رضاست که اگر مصداق ذات خدا واجب باشد، مصداق قدرت خدا، حیات خدا و علم خدا نیز واجب خواهد بود. و هی جمیعا این ذات، همه اینها هم این ذات. و خامسا فر پنجم ان الوجود من شؤون الوجود الواجبی کل وحدت غیر خارج من ذاته. این روشنه دیگه، وجوب هم که از شؤون واجب الوجود هست، صفت وجوب مانند صفت وحدت خارج از ذات واجب نیست. حالا وجوب به چه معناست؟ به معنای تأکد وجود، یعنی شدت وجود. تأکد وجود بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به تناقض آشکاری است که اون ذات واجب یعنی مطلق وجود، وجود مطلق با مطلق عدم دارد و مطلق عدم را طرد می‌کند. تأکد وجود یعنی چی؟ تأکد وجود یعنی اون شدت وجودی که ذات واجب الوجود دارد و نقیض مطلق عدم است، یعنی هر نوع عدمی را طرد می‌کند. مطلق عدم هم عدم مطلق را شامل میشه هم عدم مقید را. ذات واجب الوجود هم عدم مطلق را طرد میکند هم عدم مقید را. عدم مطلق رو طرد میکنه چون وجود داره دیگه، هر چیزی که وجود داشته باشد عدم مطلق نمیشه گفت. عدم مقید رو طرد میکنه چون نمیشه گفت که ذات واجب یک صفت را دارد یک صفت را ندارد. نداشتن برخی صفات میشه عدم مقید. ذات واجب صرف است، هر نوع عدمی را طرد میکند. منتها ذات واجب از حیث اینکه وجوب دارد، پس وجوب همان تأکد و شدت وجود است و شدت وجود در واجب به چه معناست؟ به این معناست که وقتی میگیم یک موجود واجب به ذات است، یعنی مطلق عدم را که اعم باشد از عدم مطلق و عدم مقید طرد میکند. و هو تأکد الوجود الذی، تأکد وجود همان تأکد و شدت وجودی است که صفتش اینه. مرجع این وجوب، بازگشت این وجوب، صراحت مناقضته لمطلق العدم. مناقضه یعنی نقیض بودن آشکار با مطلق عدم است و طرد با برای مطلق عدم و طرد اون تأکد وجود برای مطلق عدم. این صراحت مناقضتی از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی تقابل و تناقض صریح با مطلق عدم دارد. به زبان ساده ذات واجب از حیث وجوب تقابل و تناقض صریح با مطلق عدم دارد و آن را طرد می کند. فیمتنع طرق العدم علی، به همین دلیل عروض عدم بر ذات واجب محاله. چرا محاله؟ چون اگر عدم بر ذات واجب راه پیدا کنه لازمش میشه اجتماع نقیزه. حالا سوال این که شما میایید میگید وجود واجب از آن حیث که واجب هست شدت وجودی دارد و نقیز با مطلق عدمه، خب این مگه وجود ممکنه اینطوری نیست؟ وجود ممکن هم چیه؟ اینطوریه دیگه. وجود ممکن وقتی علت تامش میاد این ممکن الوجود وجود پیدا می کند، به تعبیر دیگر وجوب غیری پیدا کرده، پس او هم متصف به چیه؟ وجوبه. پس همون حیثیت وجوبی که در ذات واجب بود و سبب شد شما بگید که این حیثیت وجوب مناقض با مطلق عدم است، خب این حیثیت وجوب در ممکن هم هست دیگه، چرا اینجا نمیگی؟ الله میگن بله حرفتون درسته، وجود امکانی هم از آن جهت که واجب الوجوده این مناقض با عدمه و طرد عدم میکنه، ولیکن این واجب الوجود بودنش واجب الوجود بالغیر است نه واجب الوجود بالذات. به تعبیر علامه به جای اینکه بگن واجب بالغیر است میگن وجود رابط است. وجود رابط تعبیر دیگه از وجوب بالغیره. البته بعدن تعبیر میارن ها، میگن فهو واجبون به ایجاب علته، منتها کلمه بالغیر رو نمیگن. فرق است. پس حیثیت وجوب همان تأکد وجود است و نقیض عدم است و طرد عدم میکند، ولیکن وجوبی که در واجب هست به ذاته، وجوبی که در ممکن هست بالغیره، و این وجوب بالغیر تعبیر دیگرش همون وجود رابطه. و وجود رابط اگر طرد عدم بکنه در واقع به واسطه وجود مستقل طرد عدم کرده است نه خودش مستقلن. عبارت رو نگاه کنید، ول وجود الامکانی ایزن و امکان مناقضن للعدم متاردن له. این دفع و دخل مقدره، یعنی با این عبارت میخوان به اون سؤال مقدر پاسخ بدن که بنده گفتن وجود امکانی اگرچه مناقضه با عدم است و تارده برای عدم است، تارده عدمه، الا انه، ولی این تفاوت رو داره که لما کان رابطن به نسبت الى علته، از آن جهت که وجود رابطه نسبت به علت اصلی بخش، کدام علت؟ علتی که یل واجب و بذات، که وجود مستقل هم واجب بذاته، بلا واسطه در اون معها، حالا وجود رابطه است نسبت به واجب بذات، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، بالاخره به واجب بذات برمیگرده و تنها وجود مستقل واجب بذات، و هو و قائم به ها، و وجود رابط یا وجود امکانی قائم به اون علت است، علتی که واجب بذاته، لذا غیر مستقل ننها به وجه و غیر مستقل است از اون علت به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه مستقل از علت نیست. نتیجه به این دلایل لم یکن محکوما به حکم فی نفسه، چون وجود رابطه و مستقل از علت نیست، به خودی خود محکوم به یک حکم نیست. مستقل فی نفسه یعنی چی؟ یعنی مستقلا به خودی خود هیچ حکمی ندارد، جز زمانی که این وجود رابط منظم بشه، زمیمه بشه به علتش، الا بانضمام علت اون وجود رابط به وجود رابط، علتهی الیه، هو بخوره به وجود رابط، فهو واجبون به ایجاب علت علتی هی الواجب بزه. پس وجود رابط واجب است به سبب ایجاب اون علتی که همان واجب به ذات است، یعنی خدا، یعبل عدم و یطردهو بانضمام ها الیه، ابا میکند عدم را، یعنی ابا دارد از عدم و طرد میکند عدم را به واسطه انضمام اون علت هستی بخش به اون وجود رابط. یعنی اگر وجود رابط رو جدای از علت هستی بخش در نظر بگیرید، هیچ حکمی ندارد، حتی حکم وجوب، این وجوبش هم از اون علت هستی بخش گرفته است. خب تا ابتدای الفصل الخامس، برای اینکه خسته نشید بماند، ایشاله این الفصل خامس را در قالب یک فایل و یک جلسه به اتمام برسانیم، بعد بریم به فصل ششم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.